ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سفیر ایران در سازمان ملل ادعاها در مورد جزایر سگانه را رد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید را نامطلوب خواند. و باراک اوباما دستور تحریم شرکت‌های ارائه دهنده فناوری شنود به ایران و سوریه را ابلاغ کرد. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و تمام اقدامات در این جزیره را بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی ایران توصیف کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق آل حبیب عصر دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت گفت جزیره ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است و تهران قاطعانه هر گونه ادعایی برخلاف این اصل را رد می‌کند. امارات متحده عربی از سال 1992 تا کنون بارها از مالکیت خود بر این جزایر سخن به میان آورده و خواستار ارجاع موضوع به محاکم بین‌المللی شده است، ولی ایران گفته که مالکیتش بر جزایر یاد شده غیر قابل گفتگو است. آیت الله هاشمی رفسنجانی وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور را نامطلوب توصیف کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود قانون‌گریزی و قانون ستوزی لطمات جبران ناپذیری بر کشور وارد کرده است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدارهای جداگانه با جمعی از اعضای شورای شهر و اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که مشکلات اقتصادی به تدریج مانند موریانه پایه‌های قدرت و توان کشور را از این میبرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرصه نظام سیاسی جمهوری اسلامی از نقشی اصلاح کننده و حمایتی برخوردار است و رئیس این مجمع میتواند از اقدامات دولت انتقاد کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم، دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند، مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یک شرکت چینی با وجود تحریم‌های بین‌المللی 130 میلیون دلار تجهیزات مخابراتی رهگیری و شنود به ایران فروخته است. وزیر دفاع ایالات متحده گفت باور ندارد که جمهوری اسلامی موفق به نمونه سازی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی شده باشد که در آذر ماه گذشته در ایران سقوط کرد. لئون پانتا گفت بر اساس تجربهش به طور جدی در مورد توان ایران در انجام این عمل تردید دارد. در همین حال جو لیبرمن از سناتورهای بانفوذ آمریکایی روز یک شنبه 3 اردیبهشت اظهارات سپاه پاسداران ایران در مورد آغاز نمونه سازی از هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی را رجز خوانید. دانست امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه روز شنبه 2 اردیبهشت گفت که ایران با دستیابی به تمام اطلاعات ذخیره شده در هواپیمای بدون سرنشین آمریکا که در ایران سقوط کرد ساخت نمونه این پهپاد را آغاز کرده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
در ادامه این بخش خبری نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه هفتگی کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی. با هم می‌شنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 24مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه یا 12 اردیبهشت اختصاص دارد. اخبار را از همکارم فرین آسمی می‌شنوید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است که پس از بررسی و تایید رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. تغییر قانون کار توسط دولت با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شده است. منتقدین می‌گویند تغییرات در قانون کار به زیان کارگران خواهد بود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت کارگران به ریال حقوق می گیرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی با انتقاد از میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود این حقوق نیاز کارگران را بر اساس تورم 26% محقق نمی کند. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارخانه لوله‌سازی خوزستان حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگران بیش از 25 ماه حقوق طلب کردند و بدهی این کارخانه به سازمان تأمین اجتماعی باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند. جمعی از فعالین سیاسی، کارگری و حقوق بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رعایت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند. امضا کنندگان بیانیه با محکوم کردن صدور حکم 6 سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرس دانشگاه، خواستار لغو این احکام و همچنین آزادی بدون قید و شرط فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پس از پایان 3.5 سال زندان خود آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزادی این فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آینده موافقت می‌کند یا نه؟ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر گفت اگر تشکلی بخواهد راهپیمایی کند، این موضوع در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او روز پنجشنبه از اقدام خانه کارگر برای درخواست مجوز جهت راهپیمایی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود نمی‌دانم که آنها درخواست کرده‌اند یا نه. اما دو روز قبل از روز پنجشنبه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اعلام اینکه این تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دریافت مجوز شده است، گفته بود راهپیمایی روز کارگر طبق اصل 27 قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را سیاست سردواندن کارگران می نامد.
همه جای دنیا در روز کارگر کارگران میان، معمولا تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و روی همبستگیشون تاکید میکنن. ولی در ایران به طور کلی سیاست هایی که هستش سیاست هایی هست که کلا نمیخواد به هیچ وجه میدون به کارگرا و به جنبش کارگری بده. خیلی سخت برخورد میکنن با مسائل کارگری و مایل نیستن به هیچ وجه اجازه بدن که کارگرا بیان و مطالبات خودشون رو مثل گروه های اجتماعی دیگه مطرح بکنن.
بر اساس گزارش ها، وزارت کشور پیشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بیابان های اطراف بهشت زهرا برگزار شود. این پیشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پیش روزنامه اعتماد، آنها این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به این که پیشنهاد برگزاری تجمع و راهپیمایی در اطراف بهشت زهرا توهین به کارگران است، می‌افزاید:
کارگر خودش می‌پرسه که من برم تو بیابونای بهشت زهرا به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم، اینها رو به دار و درختای به بیابونای بهزهران من بگم که چی بشه. و دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو، تجمعاتشون، اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
موضوع برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی برگزار شده است که به گفته دبیرکل خانه کارگر در سالهای گذشته کارگران در این زمینه همیشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. در این ارتباط میتوان اشاره کرد که بیش از 150 تن از کارگران و فعالان کارگری که 3 سال پیش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند بازداشت شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
دولت برخورد خیلی محکم و تندی بوده که هر گونه برنامه مستقلی رو جلوگیری می‌کرده.
در این حال علی آقازاده دافساری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر ممنوعیت ندارد. اما در یک خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که نهادهای امنیتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهدید کرده‌اند که در آن روز هیچ فعالیتی نداشته باشند. بر اساس این گزارش، گروهی از فعالان کارگری نیز از تماس‌های تهدیدآمیز ماموران امنیتی خبر داده و گفتند حاکمیت نگران است که گسترش اعتراض‌های کارگری در روزهای آینده به نوعی تقابل با حاکمیت در روز جهانی کارگر منتهی شود. در 3 هفته‌ای که از پایان تعطیلات سال نو می‌گذرد، گزارش‌هایی از اعتراض‌های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به این اعتراض‌های صنفی میگوید
در چنین شرایطی اجازه دادن به کارگرها برای برگزاری اول ماه مه میتونه به بزرگترین اعتراض اجتماعی منجر بشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز گفت صدای کارگرانی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را دست دادند باید در روز جهانی کارگر شنیده شود. علی ترکشفند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری نیز گفت حذف قراردادهای موقت، جلوگیری از واردات بیرویه و افزایش دستمزد کارگران از خواسته های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یک از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
از استان همدان تماس میگیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری میشد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را می فروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران می دهند.
برنامه این هفته کارنامه را با یادآوری یک ماده دیگر از قانون کار به پایان می برم. ماده 69 قانون کار میگوید تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست. شما می توانید نظرها و پیام های خود را با آدرس kar@radiofarda.com در میان بگذارید تا از آنها در برنامه کارنامه استفاده شود.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.